أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر مرحوم آیه آمزبم رضا آم شیر زبان لعلی این بود که مقام ذات وجود لا به شرط است نه به شرط لا، یعنی قائلین به این که ان الوجود بل الموجود واحد لا شریک له در این اختلاف کردن که مقام ذات همون حقیقت لا به شرط است یا به شرط لا. ایشون دو دلیل اقامه کردن که مقام ذات لا به شرط است نه به شرط لا، و دلیل کسانی که قائل بودن مقام ذات به شرط لا است اون رو ضمناً نفی کردن. پس سه امر بحث کردن، دو امر استدلال بود بر این که واجب تعالی مقام ذاتش لا به شرط است، یک امر نفی دلیل کسانی بود که گفتن واجب تعالی به شرط لا است. محل نزاع هم مشخص شد که اون وجود لا به شرط یا به شرط لا اون محل نزاع است که واجب به شرط لا است یا لا به شرط است. اما به شرط الاطلاق و به شرط سعه این مورد اتفاق است که فیض منبسط است. پس یک هستی به شرط الاطلاق است که این به اتفاق فریقین فیض منبسط است و مقام ذات نیست. یک هستی به شرط لاست که از او به احدیت یاد می شود، بعضی ها برانه که مقام ذات این است، و یک هستی لا به شرط مقسمی است که بعضی ها برانه که واجب تعالی این مرحله است و خود آقای قمشی رضوان الله نظرش این است و دیگران نظرش. خلاصه نظریشون که در جلسه قبل عنایت فرمودید گذشت. مرحوم آیه جلو رضوان لعلی یک اشکالی دارن بر سخنان مرحوم قمشی. اون اشکال هم در همه این رساله که در پایان تمهید چاپ شده است، این حاشیه و این تعلیقه در وسط صفحه 220 ذکر شده است، و اون اشکال مرحوم آیه جلو این است که شما گفتید مقام ذات وجود لا به شرط است، بعد گفتید وجود به شرط الاطلاق ذل اوست. این ذل را با زیزل برای ما تبیین کنید که چیه این ذل، این وجود است یا غیر وجود. اگر وجود شد پس زیزلم که وجود است، ذلم که وجود است، پس زیزل مثل پیدا کرد، لیس کمثلهی نشد، کمثلهی شی شد نه لیس کمثلهی. و اگر این ذل وجود نیست پس چطور گفتید که این عینه و بوجهن و غیره و بوجهن؟ این وجود منبسط که به تعبیر شما ذل حق تعالی است یا وجود است یا غیره یا وجود نیست. اگر وجود باشد پس مقام هویت هم که وجود است، ذل هم که وجود است، پس این ذل مثل زیزل شد در حالی که زیزل لیسه کمثلی شد. و اگر این وجود منبسط وجود نبود، ذل الوجود وجود نبود، پس چرا فرمودید فهو عینه بوجهن و غیره بوجهن؟ بگوید غیره بالقول المطلق. چرا میگوید عینه بوجهن و غیره بوجهن؟ اونگاه یه توجیه هم خودشون میکنن. حالا ببینیم این نظرشون وارد است یا نه. میفرماین که هاذا الوجود و ذلی حل هو، این حاشیه مرحوم آقای آمیز ابوالحسن جلوی از رضوان داره، حل هو من طبیعت الوجود ام من غیره، فإن کان من طبیعت الوجود، یعنی این ذل از طبیعت وجود به حساب میآید، یلزم ان یکون علی ما قال مثلا له تعالی. اگر این وجود منبسط که ذل نامیده شد این حقیقتا وجود است، پس این مثل اون حقیقت لا بشرط است که او را مقام ذات دانستید. پس زل مثل زیزل شد، در حالی که زیزل لیسه که مثلی شی، نباید این زل مثل او باشد. یلزم ان یکون علی ما قال مثلا له تعالی عن ذلک. و اذا لم یکون، اگر این فیض منبسط و این زل وجود نبود، فکیف یکون عین الواجب به وجه. شما گفتید این زل عین الواجب است به وجه و غیر الواجب است به وجه. این زل یا وجود است یا وجود نیست، میشه منفصل حقیقیه. علا فرضی که وجود باشد، پس زلم وجود است و زلم وجود، در حالی که زیزل لیسه کمستیش. اگر این زل وجود نیست، چگونه گفتید این زل عین زیزل است به وجه، در حالی که غیر وجود نمیتواند عین وجود باشد؟ این یک. بعد گفتید به این که آیاتی که میگوید خدای سبحان معکم اینما کنتم، یا روایاتی که میگوید داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، نه هویت حق مع کل شی است و نه هویت حق داخل فی الاشیاء است. او اجل از آن است که با چیزی باشد و اشیاء احقر از آنن که مصداق معیت او باشد، بلکه چون ذل او سای افکن همه اشیاست مع کل شی است و این ذل او خود اوست به وجهن، از این جهت صادق است که ما بگوییم خدا مع کل شی است. چون ذل خدا که همون فیض منبسط است مع کل شی، از این جهت میتوان گفت که خدای سبحان مع کل شی. و چون ذل خدای سبحان که همین فیض منبسط است داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، میتوان گفت که هویت حق هم داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه. خب در این اثر هم باز اون اشکال بار هست. اگر چنونچه این زل وجود بود، پس می شود مثل زیزل. اگر وجود نبود، چگونه خدای سبحان به وسیله این زلی که وجود نیست معیت پیدا میکند یا داخل در اشیاء می شود؟ و کیف یکون الحق مع کل شی من معیت هاز زل لذی یکون من غیر طبیعت الوجود. اونگاه خود مرحوم جلوه توجیه میکنم، فرمود الا ان یقال ان المراد من طبیعت الوجود هو الوجود و صرف و ذلو وجودون ولیکن لیسه به صرف. مگر اینکه بگویید شق سومی هم دارد، میگوییم به اینکه این ذل وجود است نه غیر وجود. نمیگوییم غیر وجود است تا شما اشکال کنید پس چرا تا کنون میگفتید این ذل واجب عین واجب است به وجه، و تا کنون میگفتید چون این ذل مع کل شی است پس زیزل هم مع کل شی است، یا تا کنون میگفتید چون این ذل داخل فی الاشیاء لا بالممازجه پس اون زیزل هم داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. میگوییم این زل وجود است، غیر وجود نیست تا این شبهات وارد باشد. منتها وجود دو قسم است، وجود صرف وجود غیر صرف. زیزل وجود صرف است و زل وجود مشو. الا ان یقال ان المراد من طبیعت الوجود هو الوجود و صرف و زلو وجودان اما ولیکن لیس به صرف. اونگاه فهمد که فنقولو، پس لازمش این است که طبیعت الوجود لها مرتبتان صرف و غیر صرف. پس طبیعت وجود دو قسمت می شود، دو مرتبه دارد، تشکیک برمی گردد. و دیگر فلایس حقولهو ان طبیعت الوجود مطلقا هو الواجب، چون تشکیک این چنین وقتی که برگشت نمیتوان گفت که طبیعت وجود بالقول المطلق واجب است، بلکه باید گفت طبیعت وجود دو مرتبه دارد، مرتبه صرف مرتبه غیر صرف. اون مرتبه صرف واجب است. این روحش به بشرط لا برمیگرده. اگر مرتبه شد میشه بشرط لا، اگر در ردیف دیگر مراتب قرار گرفت حدی دارد. فنقول و طبیعت الوجود لها مرتبتان صرف و غیر صرف. پس فلا یصح قوله ان طبیعت الوجود مطلقا هو الواجب و الواجب هو الوجود الذلی فان الواجب یکون حین اذن به شرط لا. این خلاصه نظر مرحوم جلوه بود. جوابش این است که بله اگر نه اون وجود منبسط به شرط اطلاق است، اما واجب به شرط لا است. نه اشکالشون در این بود که این وجود منبسط یا وجود است یا وجود نیست. اگر وجود نبود نباید بگویید که این زل این هست به وجه یک، و نباید بگویید چون این زل مع کل شی است پس زی زل به مناسبت زل مع کل شی است، و چون این زل داخل فی الاشیاء لا بالممازجه اون زی زل هم داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. و اگر این زل وجود بود پس اون زی زل وجود است و زل هم وجود است، قهرن برای زی زل مثل پیدا شد در حالی که زی زل لیسه کمثلی شی. اونگاه خودشون جواب دادن که زل وجود است پس اون آثار گذشته بار است، منتها وجودی است غیر صرف و اون واجب وجودی صرف و این غیر صرف است. اون که صرف است لیسه کمثلی شی، چون این مشوب مثل صرف نیست. قهرن فل وجود له مرتبتان، مرتبه‌ای که صرف است واجب مقام ذات، مرتبه‌ای که غیر صرف است فیض او. قهرن اون که مرتبه است می شود به شرط لا، اگر مرتبه شد به شرط لا است. سخن مرحوم آقای جلوه تقویت نظر حکما است، تقویت نظر اون گروه از عرفا است که میگوین واجب به شرط لا است نه لا بشه. جوابش این است که ذل الوجود وجود است به وجه و غیر وجود است به وجه. شما تا منفصله را حقیقی نکردید نتیجه نمیدهد. شما گفتید ذل الوجود وجود است یا نه، میگوییم ذل الوجود وجود است به وجه و غیر وجود است به وجه. خصیصه ذل این است، معنای زل این است که از جهتی اوست و از جهتی غیر او. بنابراین چون از اون جهت اوست آثار عینیت بار است که مرحوم و قمشی فرمودن بهی یسه و احکام الوحده. پس همه اون چه که در کتاب سنت آمده است که معکم اینما کنتم رو جهنبه وحدت بین زل و زیزل تأمین می شود. اگر داخل فی الاشیاء سو جنبه وحدت زل و زیزل تعمیم می شود. و از اون جهت که صفات تنزیهی است لیسه کمثلی شی، این وجود منبسط غیر اوست چون مثل او نیست، او مثل بردار نیست. بنابراین سخن مرحوم های قمشی تام است. چرا؟ چون صرف نیست پس مشوب است. اگر مشوب شد اون شائبش که دیگر وجود نیست. مثل اینکه شجر، از انسان میپرسن شجر وجود است یا نه، میگوین شجر وجود است من وجهی و غیر وجود است من وجهی. لان شجر ممکنون و کل ممکن زوجون ترکیبی له وجودون و ماهیه. از جهت وجود شجر وجود است و از جهت اون شائبه که دارد، اون مشروبیتی که دارد، اون جهت وجود نیست. خب دیگر شجر نیست. اگر چون چه اون شائبه و اون مشروبیت حذف بشود، اگر وجود و شجر اضافش قطع بشود میشه وجود. در صرف هم به شرح ایزد، در صرف اگر چون چه هیچ غیری ندارد وجود، صرف وجود است. اما این زل وجود به شرط اطلاق است. این به شرط اطلاق را که بزنیم میشه زی زل. این به شرط اطلاق او را زل میکند، او را سایه میکند. این سخن مرحوم قمشه‌ای سخن دیگر بزرگانم هست، تنها سخن ایشون نیست. در کلمه همون فصل اول از اون فصول قیصری اونجا این مطلب هست که خدای سبحان حق همون لابشرط است و اون چه که فیض منبسط اوست به شرط لاست. در هم فصل اول که از صفحه 5 شروع می شود می فهمد الفصل الاول فی الوجود و انهو هو الحق. شیخ هنر استاد مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله در همون تعلیقشون دارن به این که بعضی از شارحان فصوص فکر میکردن که انهو هو الحق یعنی انهو و ثابت، در حالی که نزال که به ان الله بالحق این حق اون حق است، نه انهو هو الحق یعنی الوجود هو ثابت. فی الوجود و انهو هو الحق یعنی زال که به ان الله بالحق. و تمام اوصاف ثبوتیه و سلبیه را که ملازم فرد میشمارد برای اصل هستی میشمارد. فی الوجود و انه هو الحق. اونگاه میفرماین اعلم ان الوجود من حیث هو، یعنی لا بشرط، هو غیر الوجود الخارجی و ذهنی، از کل من هما، یعنی چه خارجی چه ذهنی، نوع من انواعهی فهو من حیث هو هو ای لا بشرط غیر مقید بالاطلاق و تقیید ولا هو کلی ولا جزئی ولا عام ولا خاص ولا واحد بالوحدت زائدت علی الذات علی ذاته ولا کثیر بل یلزمه هذه الاشیاء بحسب مراتبه و مقاماته المنبه علیها بقوله تعالی رفیع الدرجات ذو العرش. فیسیر و مطلقن و مقیدا و کلیاً و جزئیا و عاماً و خاصاً و واحداً و کثیرا من غیر حصول تغییر فی ذاته. اونگاه سایر صفات را بیشمارن لیسه که مثل شی و مثل مانن ندارد تا اینکه میرسن در صفحه 7. در صفحه 7 فرماین والوجود العام منبسط علی الاعیان فی العلم ظل من ازلاله. و این نفس رحمانی میشه ظل الله، این است که داخل فی الاشیاء. در تمهید ملاحظه فرمودید اونجا هم تصریح کرده بودن که نفس رحمانی غیر از فیض مقدس است. فیض مقدس و فیض اقدس هر دو زیر پوشش نفس رحمانی است، که این نفس رحمانی وجود به شرط الاطلاق است و ذل الله است و داخلون فلاشال اول معادجه. اگر بشود اسمی از اسمای جمالیه یا جلالیه را بر خدا حمل کرد معلوم میشه مقام ذات نیست، مقام تعین هست. اگر بتوان او را دید یا فهمید معلوم میشه و تعین پیدا کرده است. اون که میگوید ما کنتو اعبد رب من لم اره، این که تعارف نمی کند که لا یدرکو بعد الهمم ولا یناله قوت الفتن، درباره خودش هم میگوید. و اونا که حاملان عرشن میگوین ما عرفناک حق معرفتک، اون ما عبدناک حق عبادتک هنوز سند روشنی پیدا نکرد، اما ما عرفناک حق معرفتک که در نهج حضرت از زبان فرشته ها نقل میکند. اگر خدای سبحان به یک مرحله تعین پیدا کند اون تعین خودش میفهمد. اگر خدای سبحان جز تعینات چیزی نباشد سخن از معرفناک حق معرفتک در عالم نیست. بالاخره اون تعین خودش میفهمد و خدای سبحان هم که به اون تعین متعین شده است و ما برای تعین هم که چیزی نیست. پس به کون حق راه پیدا کردن، ما پیدا نکردیم دیگران راه پیدا کردن. اگر حمله عرش و همه موجودات شریفه و کرمه عالم سخنشون این است که ما عرفناک به معرفتک، و اگر همین عجز را خدای سبحان رسوخ در علم می داند، و اگر کسی که می گوید من نه آنم که تا نبینم بپرستم، اصلا من جوهرم اونجور نیست، که ندیده را بپرستم. و از ذالک میگوید لم یتلی العقول به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. فرمود کنهش میسر نیست، به مقدار لازم راه باز است. نه به مقدار لازم راه را بستن، نه به مقدار غیر لازم راه باز است. لم یتلی العقول به تهدید صفته و لم یحجبها عن واجب معرفته. این هر دو بیان را حضرت در یک خطبه جمع کرده است. فرمود به مقداری که درکش لازم است راه باز است، به مقداری که لازم نیست راه نیست. عقول، عقول عالیه را هم شامل می شود، نه عقول انسان ها. کی رسد عقل وجود اونجا که اوست؟ عقل وجود، جهان هستی یه عقلی دارد بالاخره. کی رسد عقل وجود اونجا که اوست؟ او به سر ناید خود اونجا که اوست. کی رسد عقل وجود اونجا که اوست؟ بنابراین اگر کنه ذات تجلی می کرد و جز تعینا چیز دیگر نبود، راه برای اکتناه باز بود. از اف الازالک اون روایات بعدیه که دارد به حق اسمایی که استعصر تول نفسک ولم تخرج من غیب ذاتک. پس یه سلسه تعینات بی تعین هم هست. اگر خروج و ظهور می داشت تعین بود، دیگه اسماء مستعصره نبود. استیصار به معنای تملک که نیست، چون ملک و ملکوت هر دو مال اوست. هم لله ملک و سماوات، هم لله ملک و سماوات، هم به یدهی ملکوت و کل شی. چیزی نیست که ملک و ملک او نباشد. این که فرمودن اسماء مستعصره از آن توست به خارج نشد، یعنی ظهور نشد، نه تو عالم ملکوت است، نه ما فوق ملکوت، نه ما دون ملکوت. فزی همسه اسمایی هم هست. بنابراین این سخن مرحوم قمشی همون سخنی است که در تمهید آمده بود که نفس رحمانی که فیض منبسط است، او هم فیض اقدس را در جهان علم و هم فیض مقدس را در جهان عین زیر پوشش گرفته است. نفس رحمانی غیر از فیض مقدس است، نفس رحمانی غیر از فیض اقدس است، هر دو را زیر پوشش گرفته است. و این نفس رحمانی است که داخل فلش های لابل و مازجه و خارج انها لابل و مازجه. اگر تعین است، اگر اسمی از اسمای حق است، قطعا غیر از مقام هویت مطلق است. اونگاه می فرمایند در همین صفحه هفت مقدمه شرح فصوص، والوجود العام المنبسط على الاعیان في العلم ذل من ازلاله. چرا؟ لتغیره به عمومه. این فیض منبسط مشروط به شرط اطلاق است و او منزه از اشتراط است. و کذالک الوجود الذهنی والوجود الخارجی ذلان لذل کذل. اینا ذل و ذلن متراکمن، اینا زلای متراکمن. لتضاعف تقیید و الیه الاشاره بقولی تعالی علم تر الى ربه که کیف مد زل ولو شاء لجعله ساکنا. مرحوم های طباطبایی رضوان الله علیه وقتی می فرمودن که مرحوم های قاضی رضوان الله علیه فرمودن که یکی از شماها یک مقاله یا رساله در شرح این آیه کریم بنویسید که رو مشرب حکمت پیاده بشه، بعد نه رو مشرب عرفان. بتوانید این آیه را با مسائل عقلی حل کنید. ایشون میفهمدن به اینکه ما چیز نوشتیم ولی تو تفسیر در این زمینه بحثی نکردم، متاسفانه اون در دست نیست. که فهمودن اینجا که از شما این کار را بکنید که رو مسائل عقلی این حل بشود، نه رو مسائل برهانی عرفانی. بنابراین اگر سخن از داخلون فل اشیاست، موضوع این قضیه فیض منبسط است، نه هویت مطلقه. تا سخن از فهم است و شهود است، با تعین انسان کار داره. این است. پس حرف مرحوم قمشی در اون رساله اون بود، حرف قیصری این است، حرف صاحب تمهید در تمهید این است که این فیض منبسط این است که فیض اقدس فیض مقدس را زیر پوشش گرفته است. اونگاه در تتمه این بحث که فیض منبسط فراگیر است میرسن به همین آیات. میفهمد به اینکه و ازا علمت ان الوجود هو الحق علمت سر هو معکم اینما کنتم و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فی انفسکم افلا تبصرون و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله یا الله نور السماوات و الارض یا الله بکل شیء محیط و امثال ذلک را فرمود بر شما روشن می‌شود. اگر الله بکل شیء محیط بالاخره اسمی از اسماء خدای سبحان است، بکل شیء محیط است، خدای سبحان هویت مطلقه است که یکی از تعینات او محیط است، نه اینکه این محیط عین ذات باشد، او فوق ذات است، احاطه وجودی تعین از تعینات اوست و شهود علمی اون برام بکل شیء شهید هم تعین از تعینات ذات اوست. مرحوم آخون این مفاتیح را نوعا در اواخر عمرشون نوشتن، یعنی بعد از گذراندن اسفار و امثال اسفار نوشتن. برهان بسیط الحقیقه را طوری که شیخ اشراق اقامه میکند در حد برهان صرف نتیجه میگیرن، اون برهان صرف است که به صورت برهان صرف در میآید. برهان صرف و شیلات سن ناولاتی کرر نتیجهش توحید واجب است که الواجب و واحد لا شریک له. اما مسئله بسیط الحقیقه نتیجهش توحید وجود است، نه توحید واجب، که الموجود و واحد لا شریک له. این سخن را در مفاتیح الغیب در مشهد اول در اون مفتاح پنجم به نام فی معرفت ذات الاحدیه شروع میکنن به گفتن. وقتی که تقریر کردن مرحوم عالی نوری رضوان الله در اون تعلیقاتشون صفحه 769 طبع جدید میفرمان به این که اون چرا که ایشون در صفحه 240 گفتن، ان هذا البرهان الاخر لهو الوجه الذي اشرنا الیه قبیل هذا وهو يدور على قطب الاقطاب الذي هو كون بسيط الحقيقه كل الاشياء. فرق دیگری که دارد اینه که کون و مدار برهان آخر غیر و برهان شیخ الاشراقی علا ان بسیط الحقیقت کل الاشیاء و وجه اعلا، یعنی ان بسیط الحقیقه الوجود است و الوجود البسیط کل الوجودات به نحو اشرف و اقوام و ثمرتو شجرت هازل مدار، یعنی مدار سخن مرحوم آخوند بسیط الحقیقه است، مدار سخن شیخ اشراق رو صرف الحقیقه است. و ثمرت و شجرت هذا المدار هو توحید الوجودی فضلاً عن توحید الوجودی کما هو نتیجه تو برهان شیخ. برهان شیخ اشراق که برهان صرف بود ثابت میکرد که واجب واحد است لا شریک له، اما این ثابت میکند که موجود واحد است لا شریک له. مفاتیح صفحه از صفحه 239 شروع می شود تا صفحه 245. سخنی که مرحوم آخون در چیز دارن این است که می فرمایند که در همین صفحه 240 ولنا برهان آخر علی هذا المطلب شریف، بر توحید واجب، یعنی بعد از نقل سخنان شیخ اشراق که رو صرف الحقیقه سخن دور می زد، حرف خودشون را رو بسیط الحقیقه پیاده می کنند. می فرمان ذکرناه فی شواهد ربوبیه که یعطی توحید الواجب الوجود و یلزم منه ان لیس فی الوجود الا هویته. لیس فی الوجود الا هویته و کون هویات ممکن لمعات من نوره و رشحات من بحر وجوده فاذن لیس فی الوجود الا هو، نه لا واجب الا هو. اونگاه فرمان به این که این را انبیاء پیشین آموختن از خدای سبحان و به دیگران آموختن و یاد دادن. بحث را در صفحه 241 به اینجا منتهی میکنن که این توحید وجودی مفروغ عن هست، احدی انکار نمی کند، لذا در محکمه عالم ذریه وقتی خواستن اقرار بگیرن کسی منکر وجود واجب نبود، سخن از اقرار و انکار ربوبیت است نه است وجوب، سخن از الستو بربکم است. در مرحله ربوبیت عده منکران و عده مقر، وگرنه در مسئله اصل ذات کسی انکار ندارد. ایشون فرمان به فل آیته دقیقتون اخرى و هی انه استفهم من الاقرار منهم بربوبیته لا بوجوده، سخن این نبود که من هستم یا نیستم، سخن از آن است که من رب شمایم یا رب شما نیستم. اینجاست که عده مقرن عده منکرن یا عده اقرار کردن. خلاصه در محکمه سخن از ربوبیت است نه سخن از اصل هستی. تنبیهن علا ان الاقرار به وجودهی مرکوزن فی بدایت العقول و اوائل فتر نفوس، فدلت الآیه علا ان معرفت السانه غریزیتون للعقول السلیمه ضروریتون لاتباع المستقیمه، فلهازا یجب القتل علا من انکره و جهد وجود السانه فی جمیع شرایط، چون برخلاف فطرت سخن میگوید. فإنه ينكر الضروريات الفطرية الأولية وكذا من جهد أصل الوجود را كأهل سفسته. این قتل اهل سفسته برای تفهیم اوست، این نظر به همون بیان مرحوم شیخ است. این زمینه و مبدأ فکری برای سیدن استاد مرحوم طباطبایی میتوانست باشد که برهان صدیقین را از راه بطلان سفسته استفاده کردند. این زمینه و مبدأ فکری برای سیدن استاد مرحوم طباطبایی میتوانست باشد که برهان صدیقین را از راه بطلان سفسطه استفاده کردن. لازم فرمایید فلهازا یجب القتل علی من انکر و جهد وجود السانه فی جمیع شرایع فانه ینکر ضروریات الفطریه الاولیه و کذا من جهد اصل الوجود که اهل سفسطه، فیجب ان یقتل مع زیادت ایلام به ضرب و احراق به نار لالا یقول از ضرب و لا ضرب واحد و نار و لا نار واحد، فمن انکر مطلق الوجود فی انکاره موجود. این همان است که می شود زیر بنای فکری باشد برای سیدن استاد زمانه. یعنی اگر کسی گفت واقعیت نیست، بالاخره انکارش امریز حقیقی واقعا انکار کرد. فمن انکر مطلق الوجود فانکاره موجود، فدل على وجود موجود، فهذا المنکر للوجود موجود لا محاله، چون که انکارش هم موجود است. فما ابعد ان توهم انکار المنکرین ما سلبه یؤدی الى اثباته، چیزی که نفیش منتهی به اثبات می شود معلوم شد قابل زوال، فرض زوال هم مستحیل است. فما ابعد ان توهم انکار المنکرین ما سلبه یؤدی الى اثباته و ما انکاره یوجب الاقرار به، چیزی که انکارش موجب اقرار است و سلبش باعث اثبات است این قابل زوال نیست. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. منجا در نوشته ها مرحوم آخون به این استدلال نکردند. راه اثبات وحدت را مرحوم آخون در الهیات بلمن اخص پی بودن، البته رو برهان بسیط رقیقه. فالآیتو دلت علا ان نفس کاند مشاهدتن للجمال المطلق فی عالم هلذی و بلدت الحرام و مدینت السلام و موتن و ابیه الاصلی. اینها در سخنان مرحوم شیخ اشتاق است که حب الوطن من الایمان، انسان جایگاهی که آمد وطن اوست. و اونگاه مرحوم شیخ بهایی این سخن شیخ اشتاق رو به نظم در آورد که این وطن شهریست گورا نام نیست، وگرنه در بیانات مرحوم شیخ اشتاق این هست که این سخن از مصر و عراق و شام و مثال ذالک نیست. حب الوطنه من ایمان، استدلال شیخ اشراق این است که حب آب و خاک دنیاست و تمام خطیات هم از همین حب دنیا نشأت گرفته است. رأس و کل خطیت حب دنیا، روایت این است که رأس و کل خطیت حب دنیا. ایشون فرمان که حب الوطن من ایمان، این وطن دنیایی نخواهد بود، برای اینکه این مرکز فتنه است، چگونه میتواند من ایمان باشد؟ و اون که وطن هست قرارگاه اصلی است، یعنی انسان از جایی که آمد و وقتی هم که به اونجا رسید میآرمد، او وطن اوست، نه راه. و اون وطن است که این من ایمان است. بعد مرحوم شیخ بهایی فرمود این وطن شهریست که کوران نام نیست، و موتن و ابی هر اصلی و مولد روح هر قدسی. فاما فی هازر عالم الذی هو دار القربه و وطن الفرقه فلکونها محجوبتن بالقوا و النقایص و الرذایل البدنیه، نمیتوان اینها را درک کند. این بحث را کم کم به پایان میرسونن تا میرسن به صفحه 243. در اول این صفحه 243 فرمان به هذا المقام هو الذي قال فيه حكيم العرب و امام الخلائق عليه السلام لو كشف القطاع مزدت تو یقینا. بالاخره اون روزی که کشف قطاع می شود، بساط عالم برچیده می شود، من همکنون اون صحنه را می بینم، نه که برای خدای سبحان یه تفاوتی باشد بعدها بساط را برچینم، همه مدهوش می شوند، من همکنون صحنه را می بینم. و قال علیه السلام ما رأیت شیئا الا و رأیت الله فی او قبله، على اختلاف روایتین و کلاهما صحیح. اونگاه می فرمان به این که اگر کسی علم به واجب الوجود را از راه برهان استفاده کرد، این یقین است، و اگر بدون برهان فراهم کرد است که این رؤیت است و مشاهده است و عیان است و احسان، چون که در قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که الاحسان ان تعبد الله کانک تراه، اونگاه فرمود فقط تقرر فی هذا المقام الکلام المشهور من افاضل السلف و اکابر الخلف که ان لیس فی الوجود الا الواحد الحق، و هر چه در جهان هستی یافت می شود آیات و نشانها و علائم اویان. استقلال برای احد چیزی نیست، هستی برای چیزی نیست، همه اون چه در جهان هستی یافت می شود فقط هستی نمایند، نشانه اون جمال و جلال محض. ان لیس فی الوجود الا الواحد الحق و معنا قول الخلاق ترن لا اله الا الله، همه قائل به لا اله الا الله هم، اما این بیان چیزی دیگری دارد، ما از یادت فرق، و اون فرق این است که وهو ان ثانی نفی صفت الالهیه اما سوا ما مفهوم جواز وجوده غیر منطوق و الاول نفی الوجود اما سواه منطوقا. کلمه طیبه لا اله الا الله نفی الوهیت می کند، چون توحید الوهیست، نه نفی وجود، نه به این معنا که غیر از ذات اقدس اله چیزی موجود نیست، بل به این معنا که غیر از ذات اقدس اله چیزی اله نیست. این کلمه طیب اله اله الله هم یک جمله است، دو جمله نیست، یک جمله نفی باشد به نام لا اله که خبرش موجود یا ممکن و مانندان باشد، یه جمله اثباتیه که الا الله باشد که این برای خودش جمله اثباتی باشد، اون جمله نفی. این چنین نیست، این الا معنی غیر است. وقتی الا معنی غیر شد دیگه دوتا ادعا نیست، یعنی غیر از اللهی که فطرت او را میپذیرد و در برابر او خاضع است دیگران نه، لا اله غیر از این اللهی که مفروغ عنه هست. لذا توحید اصل است و نفی شرک تبعی. این چنین نیست که انسان تا طاغوت را نفی نکند نمیتواند موحد باشد، این چنین نیست که انسان نسبتش به نفی شرک و اثبات توحید علی السوا باشد که نه نفی طاغوت فطری او باشد نه اثبات توحید. این اول باید طاغوت رو نفی بکند تا توحید را راه بدهد. این چنین نیست. در فطرت او، در جایگاه جان او توحید ثبت شده است. شرک تحمیلی بر فطرت انسان است. با داشتن فطرت توحیدی باید شرک رو نفی بکند، وگرنه اگر پایگاه فکری نداشته باشد به چه دلیل نفی بکند؟ انسان که نفی میکند یه پایگاه فکری میخواهد، همونطوری که اثبات دلیل میخواهد نفی هم دلیل میخواهد. بنابراین لا اله الا الله، این الا معنی غیر خواهد بود. وقتی غیر شد جمله تمام است، یعنی غیر از الله سایر آلهه نه، یعنی غیر از اللهی که فطرت او را قبول دارد آله دیگر نه. چه اینکه آیه کریمه سوره انبیاء هم اینچنین خواهد بود، لو کان فیه ما آلهتون الا الله، نه الا استثناء باشد، یعنی غیر از اللهی که وجودش مفروغ آن هست اگر آله دیگر بخوان عالم را اداره کنن فساد در عالم گیر خواهد شد. قهرن این با فطرت الله التی فطر الناس علیها سازگار است. این با بیان است امی سلام الله علیه که فهمون جابر القلوب علی فطرتها شقیها و سعیدها، شقی و سعید را رو فطرت همون خاص فطرت خاصی دلها آفریدن سازگارن، که انسان مجبور و مخلوق بر فطرت توحید است. اینگاه شرک تحمیلی است بر او. لا اله الا الله نفی تو نفی الوهیت است از غیر ذات اقدس اله، اما اون سخن نفی وجود راستین است از غیر خدای سبحان. لذا لا اله الا الله نفی وجود از غیر حق نمی کند، نفی الوهیت از غیر حق می کند مع جواز وجودهی. اما اولی یعنی اون سخن گذشته که مثلا موجودی جز حق ذات اقدس حق نیست، نفی وجود از غیر حق سبحانه و تعالی می کند. بل اولو نفی الوجود اما سواه و منطقا و نفی الوجود یتضمن نفی کمالی. اگر غیر حق وجود ندارد خب یقینا الوهیت هم ندارد. دون العکس، نفی کمال مستلزم نفی وجود نیست. ممکن است چیزی اله نباشد ولی موجود باشد. ولا شک ان الاول ابلغ فی التوحید و ادخل فی التحقیق من الثانی و لعیل ذالک قال بعض و اعاظم الاسلام که لا اله الا الله شهادت العوام و لا هو الا هو شهادت الخواص و من المدققین من زاد علیه فقال ها هنا خمس مقامات. این پنج مقام برای توحید ذکر میکنن که بالاخره روحش این است که هیچ چیزی در جهان نمیتواند یافت باشد مگر ذات اقدس اله، و هر چه در جهان یافت می شود آیات و علائم و نشانه های او خواهند بود. یعنی برای دیگران ما نیاوردیم، هدیه بهتر از این نیاوردیم، اما اون چه که جزء اهدایی نیست چطور؟ نه کفار به خودشون ستم کردن، این شرک تحمیلی را بر جانشون تحمیل کردن و اون فطرت اصلی را که صاحب خانه بود بیرون کردن و صحیفه نفس را سیاه کردن تا به جای رسید که دیگر ختم الله علی قلوبهم. یعنی این شرک غاصبانه آمد صحیفه نفس را گرفت. اگر چنچه شرک بیاید مقدار زیادی از صحیفه نفس را بگیرد، یه خطی در آخرش روشن باشد جا برای توبه باز است. اینجا جای ختم الله علی قلوبهم نیست، مهر نمی کنن. وقتی صحیفه نفس را شرک گرفت تا به پایان صحیفه رسید، وقتی نامه تمام شد مهر میکنن. اینجا میشه ختم الله علی قلوبهم. اینجاست که سبحان علیهم. بله خوب دیگه. نه، وقتی که انسان بیراه رفت دیدش رو کور کرد، این شرک تحمیلی تمام صحیفه نفس را میگیرد. و تمام صحیفه نفس را گرفت سواهان علیهم انذرت مملم تنذر هم لا یؤمنون،
و همیشه
باقی خواهد بود. حتی در قیامت و جهنم هم که هستن این چه نیستن که برگردن آدم خوب بشن. مرحوم صدوق رضوان الله از امام رضا سلام الله علیه نقل کرد که از حضرت سوال کردن آیا خدای سبحان علم به معدوم دارد یا نه، فرمود نه تنها علم معدوم دارد بلکه علم به ممتنع هم دارد، و نه تنها علم به ممتنع دارد بلکه علم دارد که اگر ممتنع موجود میشد چه میشد. بعد استدلال میکند به این کریمه لو ردو لعاد المانو، بازگشت جهنمی ها از جهنم به دنیا ممتنع است، دیگر بساط دنیا برچیده شد، دنیایی نیست تا جهنمی از آخرت بیاید دنیا. وقتی این نظام برچیده شد یوم تبدل و ارض و غیر الارض، دنیایی نیست تا کسی دوباره به دنیا برگردد. ولی در این حال که رجوع جهنمی ها از جهنم به دنیا محال است، خدای سبحان می فرماید که این گروه طوری شرک صحیفه نفسی اینها را سیاه کرده است که اگر بر فرض محال انسان بتواند از جهنم به دنیا بیاید اینها برگردن، باز همون فساد و تباهی را دارند. اینا چون میگوین ما را برگردانید و ما آدم خوبی خواهیم بود، اینا اگرم برگردن باز اون چنان، چون تمام صحیفه نفس را فساد و تباهی گرفته. قهرن اون حصر هم میشود حصر اضافی، چون که مشابه این هم در سایر کلمات و اسماء حسنای حق هم هست. این افضل و ذکر کذا و کذا، این حصر را میشه حصرای اضافی. قهرت برای توحید درجاتی است و برای موحدان هم درجاتی خواهد بود که تا پایان صفحه 245 اقسام پنجگانه توحید و اقسام پنجگانه موحدان را ذکر میکند. این همون بیان شریفی که مرحوم تبرسی در مجمع زیل آیه کریمه سقاهم ربهم شرابا طهورا اونجا دارد، رواه عن جعفر ابن محمد صادق علیه السلام که یطهرهم اما سوى الله، یا عن کل ما سوى الله، این همون بیان را اینجا به عنوان سقاهم ربهم شرابا طهورا اشاره میکنند که حضرت طبق نقل مرحوم امیر الاسلام که جمع آورد که رواه عن جعفر ابن محمد صادق علیه السلام که خدای سبحان به این عده از مقربین شراب میدهد که یطهرهم اما سوى الله، به فکر احدی نیستن، هیچ چیزی در خاطر اینها نیست، به خیال خودش هم نیستن، به خیال جنت هم نیستن، فقط مشاهده جمال و جلال حق را دارن و بس. از هر چه غیر خداست خدا اینها را تدهیر کرده است، یطهرهم عن کل ما سوى الله. اونگاه در صفحه 245 این فرمان فالمرتبت الاولا توحید العوام و ثانیت و مقام الخواص من العلماء و ثالثه مقام و عوام من الاولیاء. آخه اینا هم که اهل ولایت راه افتادن، این چه نیست که همشون عالم باشن، اینا هم عوام دارن، آدمای خوب هم دو قسمن، اهل سیر و سلوکن، اهل اخلاصن، اهل تولین، اهل تهذیبن، اهل حساب و مراقبتن، منتها یک ولیست در حد متوسط مثلا. و رابعتو مقام الخواص من الاولیاء و بعض الانبیاء، و الخامسه مقام و افضل الانبیاء و سید الاولیاء و الاسفیاء علیهم آلاف و تایید و سنا الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. اونگاه لطیفه که دارن فرمان به این که فرق است بین مسافری که می رود تا به سراغ مقصد برسد یا مسافری که مقصود او را میبرد نمیرود. یه وقت سخن از انی ذاهبون الی ربی است که ابراهیم میفرماید، یه وقتی سخن از سبحان الذی اسرا به عبدهی است، اسرا به عبدهی غیر از انی ذاهبون الی ربی است. یه وقت کسی میگه من دارم میرم، یه وقت خودش حرف نمیزند، خود مهموندار میگه من این را بردم، خیلی فرق است. و هذا المقام لا يمكن يحصل الا بجذبه من جانب الحق لقصور الخلق على البلوغ اليه، فلهذا قال عز وجل في حق صلى الله عليه واله وسلم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. یک شبی که هم شب بود هم روز، آخر این احکام صلات رو ملاحظه فرمودید در لیله معراج تنظیم شد، یعنی در همون لیله معراج ظهر شد، حضرت نماز ظهر خوند، عصر شد نماز عصر خوند، صبح شد نماز صبح خوند، احکام صلوات خمسه در همون چند دقیقه شب تنظیم شده است. اونگاه می‌فرماید بین که خیلی فرق است بین کسی که در بار او این چنین آمده است: سبحان الذی اسرا بعبده لیلا والاسراؤه والاذهاب قصرا لانه کان حبیبا محبوبا والمحبوب یجذبه المحب القادر علیه جبران. اما و غیره من الانبیاء علیهم السلام کانوا سالکین الیه، این مجذوب است، او سالک است، کما قال ابراهیم علیه السلام انی ذاهب الی ربی. خب انی ذاهب الی ربی غیر از این که صاحب خانه میبرد مهمان رو، انی ذاهب الی ربی سیهدین. و قال تعالی فی حق موسی ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه، میفرمان که فنظر الی تفاوت الحال و تفاضل الکمال فی حق هؤلاء الافاضل من الانبیاء علیهم السلام و یصدقه قوله سبحانه و تعالی که فرمود تلک الرسل فضل الله بعضهم علی بعض و آتینا موسی و آتینا داوود زبورا. اگر خدای سبحان انبیا را یکسان نمی‌داند، فضیلتی برای بعضی ها نسبت به بعض قائل است، بهترین فضیلت در معرفت است و بهتر از معرفت هم توحید است که اول دین معرفت، و اگر اینا فضیلتی دارن که دیگر در مسائل مالی فضیلت ندارن، در مسائل علمی فضیلت دارن، هیچ علمی هم بالاتر از معرفت الله نیست. پس اگر تفصیلی هست و تفاضلی هست در معرفت الله هست، چون اول دین معرفت الله. پس تفاضل برمیگردد به مبدا شناسی، چون معاد شناسی هم که مبدا شناسی است، وحی شناسی هم که خود اینا وحی ممثلن. پس بنابراین اگر تفاضلی هست، روی تمام تفاضل ها برمیگردد به مسئله توحید. الحمدلله رب العالمین.